بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد مؤمن دعا الله بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا استجلاب إثم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له الدعوة، أو يدخرها إلى الآخرة، أو يدفع عنه مثلها من السوء. إن شاء الله همه ما مشمول عنایات و الطاف خاصه حضرت احدیت قرار بگیریم، صلوات ختم کنیم. دعا یک امر دینی و قرآنی و یک سنت حسنه است که مؤمن بایستی این سنت حسنه رو همیشه همراه خود داشته باشه. دعا به معنای خواندنه، خواندن خداست اصطلاحا. اما گاهی ما از دعا استفاده ابزاری می کنیم، یعنی دعا و خواندن خدا یک وسیله است و یک سببی است برای اینکه به مراد و مقصدمون برسیم، یا یک مقصد اثباتی داریم، مثل اینکه حاجتی داریم، اون حاجت حاجت اثباتی است، مالی میخواییم، منالی میخواییم، امثال ذلک، آرزوهایی که انسان دارد. و گاهی هم اون دعا در راستای دفع ضرر، مشکلی پیش آمده، از خدا میخواییم مشکل برطرف بشه. به هر حال از دعا انسان استفاده ابزاری می کند. هر دو قسمش مطلوبه. حالا اون قسم اول که صرفا خواندن خداست، اون یک مرتبه بالایی است، ولو انسان حاجتی نخواهد و نیاز مادی نداشته باشد، خدا رو بخواند و با خدا ارتباط داشته باشه. نفس رابطه و ارتباط با خدا یک امر مطلوبی است. امام سجاد علیه السلام در این مناجات و ذاکرین به خدا عرض می کند: و من اعظم النعم علینا جریان و ذکرک علی السنتنا. خدایا یکی از بزرگترین نعمتهایی که تو به من مرحمت کرده ای این است که زبان من در فضای دهانم حرکت می کند و تو رو یاد می کند، یا الله می گوید. این رو امام علیه السلام یکی از بزرگترین نعمتها برمی شمارد. اما گواهی دعا هم در راستای رسیدن به حاجته. ببینید ابراهیم سلام الله علیه وقتی دعا می کند می گوید که رب هبلی حکمن و الحقنی به صالحین و جعلنی من ورثت جنت النعیم و غفر لعبی. اینا دعاست، اما از دعا استفاده یک وسیله و سبب برای رسیدن به خواسته و مراد و مطلبی که انسان دارد دعا میکنه. حالا آیا دعا واقعا یک امر لازم و ضروری است؟ ما بایستی همیشه دعا کنیم یا فقط دعا مورد نیاز ماست در وقتی که نیاز به دعا داریم؟ به طور طبیعی انسان وقتی با یک مشکلی در زندگی روبرو میشه متوسل به دعا میشود، خصوصا اونجایی که دستش از اسباب مادی قطع میشه. فرض کنید به پزشک مراجعه میکنه نتیجه نمیگیره، هر راهی رو میرود اون در رو به روی خودش بسته میبینه، متوسل می شود به یک قدرت فوق قدرت ها که گره کار او به وسیله اون باز بشه. یعنی دعا رو در هنگام سختی و آسیب به دنبال دعا می رود. خدای متعال در قرآن این حالت انسان و روحیه انسان رو که این گونه است معمولاً بیان میکند، میفرماید اذا مس الانسان الضر دعا ربه. وقتی ضر، آسیب، خسارت متوجه انسان شد، انسان خدا رو میخواند. ثم اذا خولناه نعمه، وقتی اون حالت آسیب تبدیل شد به نعمت، ناسلامتی تبدیل شد به سلامتی، تهیدستی تبدیل شد به غنا و مال، گرفتاری تبدیل شد به راحتی و آسایش، ناامنی تبدیل شد به امنیت. انه لیئوس کفور. بشر به طور طبیعت طبیعی این طوریه. اذا مثل انسان ضر دعا ربه، وقتی گرفتار میشه خدا رو میخواد. آیا خدا رو خواندن بایستی در هنگام گرفتاری و داشتن مشکل انسان خدا رو بخواند، یا در هر حال بایستی انسان داعی باشد و خدا رو بخواند؟ قرآن می‌فرماید انسان باید همیشه به یاد خدا باشد. قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. این وظیفه ماست که صبح و شام به یاد خدا باشیم. برخی این چنین هسته، از دعا به عنوان یک ابزار، اون هم هنگامی که با مشکلی مواجه می شوند، در زندگی مشکلی دارند، دعا می کنند. وقتی مشکل برطرف شد دیگه خدا رو صدا نمی زنه. در قرآن مجید این آیاتی که در این راستا هست فراوان، من اشاره می کنم به یک قسمتی، آدرسم عرض می کنم، ملاحظه بفرمایید. تو سوره مبارکه یونس هست، خدای متعال می فرماید که اینها یک نمونه هایی است ما بایستی توجه کنیم، پیام رو از این آیات بگیریم که چگونه بایستی ما روشمون، طرز عملمون، فکرمون اینطور قرآنی باشه، پیام‌های قرآن رو بگیریم. خداوند متعال در سوره مبارکه یونس می‌فرماید اذا رکبوا فی الفلک، وقتی برخی سوار بر کشتی میشن، اینها خب انسان وارد دریا، وارد اقیانوس که میشه، نگاه میکنه و خوشش میاد. قرآن میفرماید که یک باد و نسیم ملایمی میوزد و این نسیم ملایم فرحی، نشاطی برای انسانی که تو کشتی سواره به وجود می آورد. تعبیر قرآن مجید این است که بریح طیبه. اما یک مرتبه می فرماید جاءتهم ریح آسف و این باد تند و طوفان شدید میاد، چل کشتی رو متلاطم می کند و موج از هر طرف کشتی رو به تکان شدید وامی دارد. یک مرتبه ترس، کسانی که سوار بر کشتی هستند دچار ترس و اضطراب و مبادا کشتی غرق شود. دعو الله مخلصین له الدین، سوره مبارکه یونس، دعو الله مخلصین له الدین لئن انجانا من هذهی، اگر خدایا ما از این وضعیت نجات پیدا کنیم، گرفتاره، الان بر جانش میترسه، میترسد غرق شود، خدایا اگر ما از این وضعیت، از این ورطه، از این موقعیتی که پیش آمده نجات پیدا کنیم، ما بنده خوبی خواهیم شد. قرآن می‌فرماید وقتی ما اینا رو نجات میدیم و میان روی خشکی، اذا هم یبغون فی الارض بغیر الحق، یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، همین که قدم میگذاره رو خشکی، اون ترس و اون خوف و اون اضطراب برطرف می شود، طغیانگری رو، ظلم رو شروع می کند. قرآن می فرماید یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، این ستمی که می کنید به خودتون باز می گرد. این طبیعت انسان، انسان وقتی گرفتار می شود خدا رو می خواند، وقتی به خودش نگاه میکنه میبیند مال داره، مشکل نداره، بدنش سالمه، ناراحتی های روحی نداره، ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، وقتی خودش رو غنی میبینه طغیان میکنه. اما واقع این است که انسان در همون شرایط خوب که جسمی سالم دارد، از نظر مال دنیا هیچ مشکلی ندارد، از نظر روحیه هیچ ناراحتی ندارد، از نظر متعلقات، فرزند، بستگان، اهل، عیال هیچ مشکلی تو زندگی نداره، در همون لحظه بیشتر نیازمند به دعاست. این نکته رو عنایت بفرمایید. چرا؟ در همون وقت که هیچ مشکلی تو زندگی نداره، همون لحظه بیشتر نیازمنده به دعاست. چرا؟ چون نمیداند این شرایط مساعد و خوب مندگار است یا نه. من الان سالم هستم، فردا هم سالمم، من الان غنی هستم فردا هم غنی هستم. آیه آخر سوره مبارکه لقمان رو یه عنایتی بفرمایید، این آیه آخر سوره لقمان پنج علم رو خدا بیان میکنه مخصوص خداست. ان الله عنده علم الساعه، علم ساعت مال خداست. و ينزل الغيث، علم نزول غیث مال خداست. این هواشناسی، این که بیان پیش بینی میکنن، صرفا پیش بینی است. این پیش بینی رو قدیمی ها میتونستن بکنن، حالا امروز وسایل ماهواره و مشاهده به اصطلاح جو و این چیزا رو میکنن، پیش بینی میکنن، گاهی هم پیش بینی درست در نمیاد. من یادم هست در سابق اینطور بود، عرض می شود قدیمی ها می آمدن ابر که می آمد بالا نگاه می کردن سمت قبله، اگر سمت قبله گرفته بود می گفتن بارندگی هست. اون جریان خواجه و اون سگ آسیابان رو حتما شنیده اید. خواجه یک مرد حیوی بود، هیئت میدونست، نجوم رو خوب میدونست، خواجه رضوان الله تعالی علیه، خواجه نصیرالدین طوسی، تو این زمینه استاد متبحری بود. و معمولا این کسانی که با نجوم سر کار دارن اینها پیش بینی میکنن دیگه، در طول سال پیش بینی میکنن، می نویستن تو تقویم های قدیمی هست احتمال بارندگی می رود. یک شب مسافر بود، از یه جای عبور می کرد، رسید به یک آسیابی، مهمان اون آسیابان شد. هوای صاف زلالی بود، هیچ ابر نداشت، شب ماهتابی هم بود. آسیابان گفت که هوا هم گرمه، من دلم میخواد بیرون آسیاب روی بام آسیاب استراحت کنم. آسیابان گفت امشب هوا بارندگی داره، نمیخواد بیرون بخوابی. گفت امشب این هوای زلال، این هوای صاف، هیچ ابری تو آسمون نیست، تو از کجا میدونی؟ من که استادم در این رشته، نمیدانم و احتمالم نمیدم امشب شب بارندگی باشه. گفت من یه سگی دارم، این سگم معمولا بیرون میخوابه، هر شبی که بارندگی باشه یک نگاه میکنه به آسمون، میاد میره داخل این جایی که مسقفه، اینجا که باران نخوره، امشب رفته داخل. قبول نکرد خواجه، حالا سگ چه میدونه؟ خوابید بیرون، نصف شب شد، یک مرتبه ابرها آمد باران، بالا شروع کرد باریدن. گاهی حیوانات دانششون و شعورشون نسبت به این مسائل خیلی بیشتر از ما هست. حالا با این همه امکاناتی که امروز وجود داره و ماهواره هایی که هست، فضا رو میبینن، ابرها رو که جابجا میشه در سطح کره زمین میبینن، احتمال میدن یه توده میاد، گاهی هم درسته اما گاهی هم اشتباه میشه، نمیشه، اتفاق نمیفته. علم نزول غیث، نزول باران پیش خداست. قطعا فردا باران میاد، این کسی نمیتونه قسم روش بخوره، فقط خدا میداند و بس. یک مرتبه میبینید ابر آمده اینجا، یک طوفان شدیدی میاد ابرا رو بر میداره میبره یک جای دیگری، چه میدونه انسان. و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام، علم ما في الارحام پیش خداست. امروز الان اطباء تشخیص میدن با دستگاه این جنین پسر یا دختره، نه این که مهم نیست، این رو بعضی از ریاضت کشام این رو میدونستن، نه بالاتر از این، این مافل ارهام غیر از این که دختره یا پسره، این عمرش چقدره؟ این آدم خوبی خواهد شد یا نه؟ این به چه بیماری از دنیا میره؟ استعدادش چقدره؟ چه کاری تو دنیا انجام میده؟ غنی خواهد شد یا فقیر؟ اینها علم هاییست که مال خداست، هیچ کسی هم نمیتونه، این با دستگاه نمیشه تشخیص داد که این سعید یا شقیست، این کوتاه عمر یا عمرش عمر طویلیست. و یعلم ما فی الارحام، به اصطلاح ما اهل علم، یعلم ما فی الارحام اطلاق داره. خدا یعلم چی رو یعلم؟ متعلق یعلم ذکر نشد، همه چیز رو، همه چیز این ما فی الارحام رو خدا میداند. روایت هم دارد که این علم مخصوص خداست. و یعلم ما فی الارحام، حالا مقصود این چهارمیه. ولا تدری و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیچ کسی نمیدونه فردا چه میکنه. آقا من فردا برنامه ریزی کردم، قطعا این برنامه های فردای من فردا انجام میدم. یک مرتبه یه حادثه پیش اومد، هیچ کدوم از اون کارا انجام نشد، همش کنسل شد. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، هیچ کسی نمیدونه فردا چی کسب میکنه. و ما تدری نفس به ای ارض تموت، هیچ کسی نمیدونه روی چه زمینی میمیره. ما میدونیم چه روی چه زمینی میمیریم؟ نمیدونیم. آیا تو بیمارستانه؟ آیا تو این شهره؟ آیا تو مسیر راهه؟ به چه بیماری از دنیا میریم؟ هیچ کسی نمیدونه اینها رو. این نکات رو عرض کردم و این آیه رو خوندم از آخر سوره مبارکه لقمان برای این جهت. عزیزان من توجه کنید، اگر کسی تصور کرد من از نظر زندگی هیچ مشکلی ندارم، هیچ امری نیست که من به خاطر اون امر دعا کنم، از نظر مال غنی هستم، از نظر جسم سالم هستم، از نظر روحیه هیچ ناراحتی و نگرانی روحی من رو آزار نمیدهد، سوال، آیا این حالت برای تو مستمر است؟ این حالت دوام داره؟ چه افرادی بودن صبح صاحب مال ثروت مکنت، شب هیچی نداشتن، همش از میان رفت. ام سلمه میگوید یکی از شبها که نوبت من بود و پیامبر به حجره من آمده بود، من خوابم برد، شب وقت استراحته، اما اولیاء خدا اینطور نیستن، شب مشغول عبادتن. میگوید من نیمه شب بیدار شدم، دیدم پیامبر در حجره من نیست، خیلی نگران شدم. پیامبر است، ممکن است دشمن داره پیامبر، آسیبی به ایشون برسه. بلند شدم از حجره، آمدم بیرون، تو اون تاریکی چراغ نبود، ببینم رسول خدا کجا رفته. یه وقت دیدم بیرون حجره پیامبر مشغول عبادته، مشغول عبادت، در حال قنوت بود رسول خدا، قنوت گرفته بود. گوش کردم ببینم پیامبر در قنوت نماز چه میگوید. دیدم به خدا عرض میکند خدایا نعمتهایی که به من ارزانی داشته ای اینها رو برای من حفظ کن و از من مگیر. این دعا، نه انسان به خودش مغرور بشه که من چقدر نعمت دارم، من مشکلی ندارم، من اونقدر ثروت اندوختم که برای خودم و فرزندم و نوه و نتیجه و همه اینا رو جوابگوست. ممکنه در ظرف چند ثانیه همه این ثروت از بین بره. شده، افرادی بودن یک لحظه غنی بودن، لحظه بعد شدن فقیر، نیازمند. پس آدمی نیاز به دعا داره، اون لحظه هم که از سلامت برخوردار نیاز به دعا داره، اون لحظه ای که از مال و منال برخوردار نیاز به دعا داره، چون معلوم نیست مندگار باشه و از همه اینها گذشته. ما نگران سرنوشتمون نیستیم؟ آیا سالم از این رهگذر دنیا میگذریم؟ آیا میلغزیم؟ اتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. این آیه در سوره مارکه انفاله. بعضی از اصحاب رسول خدا میگفتن این آیه آیه است که ما خیلی رو ترسیدیم از این آیه، بترسید از اون فتنه ای که فقط اون فتنه مخصوص ظالمین نیست، سراغ شما مؤمنین هم خواهد آمد و تو همین فتنه ها برخی لغزیدن، سقوط کردن، نمیتونه انسان مطمئن باشه در زندگی. بایستی انسان دعا بکنه تو هر شرایطی، همونطوری که در زندگی ما نیازهای ضروری داریم مثل خوراک، آب، پوشاک، مسکن، اینا نیازهای ضروری ماست. دعا یکی از نیازهای ضروری ماست. انسان نمیتونه از دعا جدا بشه. بنابراین این همه دعاهایی که از معصومین علیهم صلوات الله رسیده، من همینجا عرض بکنم این دعاها گنجینه هایی است که غیر شیعه این گنجینه ها رو نداره، بدون مبالغه، بدون اینکه ما بخوایم لاف بزنیم و یک مطلب غیر واقعی رو واقعی جلوه بدیم. شما ببینید عامه دعای کمیل کجا دارن؟ دعای افتتاح، این دعای نورانی افتتاح رو که در ماه مبارک رمضان خوانده می شود کجا عامه دارن؟ دعای سحر ابو حمزه رو کجا عامه دارن؟ این ادعیه صحیفه سجادیه رو کجا عامه دارن؟ این ادعیه علویه رو کجا عامه دارن؟ این ادعیه‌ای که از حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها رسیده در تعقیبات نماز در مسند حضرت زهرا این ادعیه هست، کجا این ادعیه رو عامه دارن؟ این ادعیه‌ای که از دیگر ائمه رسیده، کجا این ادعیه رو عامه دارن؟ مگر دعاهایی که ما داریم این دعاها کمه؟ اینها ذخایری است شیعه به برکت اهل بیت علیهم صلوات الله این ذخایر رو داره، و الا اگر این ادعیه نبود، اون شکل و اون صورتی که ما بایستی با خدای متعال حرف بزنیم، نمیدونستیم چطور با خدا حرف بزنیم. ائمه ما علیهم صلوات الله یاد دادن دعا رو به ما که چگونه دعا کنیم. در همین نهج البلاغه‌ای که سید رضی خطب امیرالمؤمنین و نامه‌های امیرالمؤمنین و حکمت‌های امیرالمؤمنین رو جمع آوری کرده، ببینید چقدر دعا هست از امیرالمؤمنین سلام الله علیه. دعاهایی که تو نهج البلاغه است دعای فراوانی است. دعا یک امریست ضروری تو زندگی، از دعا غفلت نکنیم. یه نکته دیگر هم من اضافه کنم و رفع تصدیق کنم، اون این است که دعا برای شخصی که دعا می کند رد نخواهد شد. روایت دارد دعا رد نمیشه. یا خدای متعال همینجا تو دنیا دعا رو مستجاب میکنه بلا فاصله، یا با تأخیر مستجاب میکنه، چون اون زمان زمانی نیست که دعای دعوت کننده اجابت شود. و گاهی اون دعایی که میکنه روایت هست از رسول خدا، خداوند به مصلحت اون بنده نیست دعا رو مستجاب کند، یه مشکل دیگری رو از سر راه او بر میداره به جای این دعا. و اگر اصلا مصلحت بنده نباشد اون خواسته رو عطا کند، در قیامت جبران خواهد کرد. تو دعا کردی، ما فراموش نکردیم دعای تو رو، به مصلحت تو نبود دعا رو اجابت کنیم، گذاشتیم قیامت تو ما رو خواندی، ما خواندن تو رو بی جواب نمیگذاریم. در دنیا مصلحت تو نبود اون دعا رو اجابت کنیم، در قیامت تأمین میکنیم. نص روایت اما ان یعجل له الدعوه، خداوند بدون درنگ اون دعوت رو اجابت میکند، و اما ان یدخرها الى الاخره، اون دعا رو ذخیره آخرت قرار میدهد، او یدفع عنه مثلها من السوء، یا یه مشکلی رو از جلوی راه انسان که بالاتر از اون اجابت دعا باشد، خداوند اون مشکل رو برطرف میکنه. انشاءالله همه توفیق دعا داشته باشیم، با دعا مأنوس باشیم، دعا رو انیس خودمون قرار بدیم، با خدا این رابطه رو قطع نکنیم. ان الله عز وجل يحب العبد الدعاء، خدا بنده‌ای که زیاد دعا میکنه روایت دارد دوست داره، بنده‌ای که زیاد دعا میکنه. ان الله عز وجل يحب العبد الملح، الحاح یعنی اصرار، اصرار در کارها خوب نیست، اما خدای متعال دوست داره اصرار رو. میبینید در بعضی از ادعیه مثل دعای کمیل، یا رب یا رب یا رب، باز بعد از یک فراز یا رب یا رب یا رب، هی خدا رو صدا زدن. خدا بنده مله رو دوست دارد، لذا بایستی دعا کرد، از دعا غفلت نکنیم. امیدواریم خداوند متعال مشکلات عمومی امت اسلامی رو و مشکلات همه مسلمان ها رو و مشکلات این جمع رو انشاءالله به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام برطرف بفرمایید. حب تو شد دین ما، مهر تو آیین ما، تو دانی و روز حشر، زبار سنگین ما، آهو از آن ساعتی که با تن چاک چاک نهادی ای تشنه لب، صورت خود روی خاک، تنت به سوز و گداز، لبت به راز و نیاز، سوی خیام حرم دو چشم تو منده با، مشغول مناجات با خدا بود لحظات آخر، امام حسین به دعا و مناجات علاقه داشت دعای عرفه شاهد این امر هست. اون لحظات آخرم مشغول مناجات با خدا بود. الهی رزن به قضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا قیاس مستقیسی. ای خدا این اکبرم این از قرم این علم دار رشیدی جعفرم این منو این ذکر یارب یاربم این منو این ناله های زینبم. با خدا مناجات می کرد. حمید ابن مسلم می گوید آمدم در اون لحظه فوالله ما رأیت شهیدن قد قتل ولده و اهل بیته اربت جعشم. به خدا کشته ای رو ندیدم انقدر داغ دیده باشه، انقدر دلش قوی باشه، مطمئن باشه. لقد شغلنی نور وجهی و جمال هیبتهی عن الفکرت فی قتله. انقدر این چهره نورانی بود مرو از یاد شهادت بیرون برده بود. آمدم نزدیک دیدم لبها تکن میخوره و هو فی هذه الحاله یستسقی الماء. لشیر جگرم از تشنگی میسوزه. یا قوم اسقونی شربتم من الماء. آب که ندادن آقا احساس کرد سینه مبارکش سنگینه. چشم باز کردید و شمر و جالسون علا صدره. و هم یستقیسو به جدهی و شمر منه یقتل او سالا. صلی الله علیک یا ابا عبد الله علی لعنت الله علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. باسمك العظيم العظم يا الله 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 يا لباس الشفاء بر قامت همه بیماران خصوصا منظورین از اونها بپوشان. نسل جوان ما رو از آسیبها حفظ کن. حشر و نشر ما رو با پیامبر و آل پیامبر قرار بده. اموات گذشتگان، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از بنیانگذاران این حسینیه و والدینمون، حقداران بر ما، امام، شهدا، همه را غریق رحمت بفرمایید. امر فرج حضرت بقیت الله را اصلاح بفرمایید. قلب اون بزرگوار را از ما راضی و خوشنود بدار و عجل اللهم فی فرج موسی.